قسمت نخست از مقاله The Nature of Selection and Overview، نویسنده مقاله تیم لوینز هست، از کتاب هندبوک راتلج درباره تکامل و فلسفه. لوینز مقاله رو با این نقل قول از دانیل دنت شروع میکنه که دانیل دنت میگه که اگه از من بخوان که به یک ایده که تا به حال ارائه شده در کل تاریخ اندیشه یک جایزه بدم، اون جایزه رو نه به دانشمندانی مانند نیوتن، آینشتاین و یا کسان دیگه، بلکه اون رو به داروین میدم، به نظریه انتخاب طبیعی داروین. لوینز میگه که این حرف دنت پربیراه نیستش، و اما فقط یک نکته، و اون همینه که نظریه انتخاب طبیعی یک ایده واحد نیست، بلکه دسته مرتبطی از یک شیوه های تبیینیه، یک تبیین خاص هم نه، یک دسته بزرگی از شیوه های تبیینیه که از زمان خود داروین تا به امروز دچار تحولات زیادی هم شده و در واقع خود نظریه انتخاب طبیعی دچار تکامل شده. در این مورد کتاب‌هایی هست مانند داروینیزم اِوولوینگ، این کتاب تاریخچه تغییرات در خود نظریه تکامل رو توضیح میده، و نوشته‌های خیلی زیادی هست که اصلا خودشون نشون میدن که چگونه طی تاریخ از زمان داروین تا به امروز ما با تغییراتی در خود نظریه تکامل و در خود به ویژه انتخاب طبیعی داشتیم، در فهممون از انتخاب طبیعی داشتیم. در این مقاله در واقع لوینز یک مقایسه‌ای میکنه میان فهم داروین از انتخاب طبیعی و فهم امروزین ما از انتخاب طبیعی، و در این مقاله میخواد به چند تا سوال پاسخ بده. مثلا اینکه آیا انتخاب طبیعی مستلزم تدریجی گرایی هستش یا نه؟ معروفه که داروین معتقد به تدریجی گرایی بود، و آیا لازمه که نظریه تکامل رو حتما یک نظریه تدریجی بدونیم یا نه؟ جری فودور معتقده که داروینیسم تنها وقتی کار میکنه که ما یک پارامتر زیستی داشته باشیم مثل گردن زرافه و تغییرات کوچک و افزایشی در اون داشته باشیم، و این تغییرات متناظر باشن با تغییرات کوچک و افزایشی در شایستگی، یعنی در تعداد فرزندان، به این معنا که مثلا زرافه‌ای که قد کوتاه، گردن کوتاه‌تر داره تعداد فرزندانش کمتر باشه، و به تدریج با اندکی افزایش طول گردن زرافه ما شاهد باشیم که به طور میانگین تعداد بچه ها هم افزایش پیدا میکنه. بنابراین از دیده افرادی مانند جری فودور، داروینیسم نیازمند تدریجی گرایی هستش. سوال دیگه ای که مطرح میکنه این هستش که انتخاب جنسی آیا یک فرایندی متمایز از انتخاب طبیعی یا نوعی از انتخاب طبیعیه، و نشون میده که برای داروین متفاوت بود، از نگاه امروز این متفاوت نیست. و سوالات دیگه ای هم مطرح میکنه، مثلا اینکه آیا انتخاب طبیعی شامل بقای اسلحه هستش یا نه، آیا انتخاب طبیعی با هر نوع توارثی کار میکنه، یا باید توارث حتما اون چیزایی که تحت توارث هستن باید عامل توارث در واقع پارتیکولیت باشه، مشخص باشه، جزئی و یک چیز انضمامی باشه. و مشخصا خب اگه این سوال رو شما جواب منفی بدید، بعدن راحت تر میتونید انتخاب طبیعی رو در سطح فرهنگی هم به کار بگیرید. و بالاخره باز به این سوال هم میپردازه که چقدر به وجود اومدن اعضای پیچیده مانند مغز یا چشم رو ما باید با انتخاب طبیعی توضیح بدیم. در واقع سوال آخرش اینه که انتخاب طبیعی چقدر میتونه ظهور و به کمال رسیدن ساختارها و عادتهایی که ارگانیسم رو به خوبی با شرایط حیات سازگار میکنه توضیح بده. خب قسمت اول مقاله رو بعد از این مقدمه لوینز با پرسشی مطرح میکنه که میگه این پرسش، پرسش داروین بوده. اسم پرسش رو میذاره پرسش داروین. یعنی اگر ما بخوایم یک پرسش خاص واحد رو به داروین نسبت بدیم و پروژه داروین رو حول اون پرسش بخوایم بگیم شکل گرفته، اون پرسش چی هستش؟ این هستش که چگونه طراحی های دقیق در طبیعت، در ساختار بدن موجودات زنده، چگونه اینا به وجود اومدن. مثال خود داروین میگه که وقتی شما یک دارکوبی رو نگاه میکنید، این دارکوب با ضربات بسیار محکمی رو به درخت میزنه، نوکش از یک جنس بسیار محکمی باید تشکیل شده باشه، فقط نوک نیست، باید این ضربات وقتی به مغز وارد میشه ما یک ساختارهایی رو داشته باشیم که جلوی ضربه وارد شدن به مغز رو بگیره، ساختار گردن باید خیلی پیچیده باشه و تمام اینها با همدیگه تشکیل یک ماشینی رو میدن به اسم دارکوب که میتونه یک کار رو به نحو بسیار دقیقی انجام بده، به این شکل که حشرات رو از زیر پوست درخت بیرون بکشه. صرف این که ما بگیم که این ساختار پیچیده ای مانند این گردن دارکوب، نوک دارکوب از ساختارهای ساده تر شکل گرفته، این کفایت نمی کنه. این توضیح رو قبل از اینکه داروین بده بسیاری افراد دیگه هم داده بودن، از جمله مثلا رابرت چمبرز حدوداً 10-15 سال قبل از داروین کتابی ارائه میده و در اون کتاب همین ادعا رو مطرح میکنه و تقریبا به طور مفصل توضیح میده که آنچه ما ساختارهای پیچیده در طبیعت زیستی مینامیم، اینها همشون از موجودات ساده، از ساختارهای ساده تر شکل گرفتن. چیزی که داروین در این نوع از توضیح نمیپذیره در واقع نبودن اصلا توضیحه. میگه که شما فقط یک دعوی رو مطرح میکنید، این که از موجودات ساده ما به موجودات پیچیده رسیدیم، اما چگونه اینجوری شده؟ چگونه اون ساختارهای ظریفی که ما در موجودات میبینیم مثل چشم، عقاب و موارد دیگه، اینها چگونه شکل گرفتن؟ این چگونگی رو افراد قبل از داروین توضیح نمیدادن و داروین مسئلهش در واقع چگونگی به وجود آمدن ادپتیشن ها یا سازگاری ها هستش. خب و چیزی هم که گفتیم، گفتش که تیم لوینز میگه درک داروین از انتخاب طبیعی با ما متفاوت بود. برای خود داروین انتخاب طبیعی یک در واقع پاسخ عملگرایانه است برای این پرسش داروین. اما پاسخ خود داروین چی هستش؟ داروین در کتاب منشأ انواع اگر نگاه کنیم هیچ تعریف سرراست و مشخصی برای انتخاب طبیعی ارائه نمیده. حتی شرایط لازم و کافی اون رو هم به نحو سرراستی بیان نمی‌کنه، بلکه بیشتر در قالب مثال‌ها و با یک توضیحات طولانی از انتخاب طبیعی سخن میگه. داروین از تنازع شدید برای زندگی سخن میگه که به تعبیر اون گاهی یک خصیصه، یک اختلافی به اندازه یک دانه شن میتونه مرز میان مرگ و زندگی رو تعیین کنه. اگر بخوام یک جایی بهترین تعریفی که گفتم بخوایم ارائه بدیم، نسبتش بدیم به داروین، جایی هست که به طور خیلی، یعنی این جایی که دقیق ترین حالتی که میتونه از اصل انتخاب طبیعی حرف بزنه این هستش که میگه که به واسطه تنازع برای بقا هر تفاوتی ولو کوچک تا درجه ولو کم برای فرد در روابط پیچیده فرد با دیگر موجودات زنده و فرد با محیط زیست یاری رسان باشه، اگر همچی شرایطی داشته باشیم، گرایش به ابقا شدن داره اون خصیصه و عموماً به زادگانش هم به ارث میرسه. این زادگان نیز از میان سایر زادگانی که تعداد کمی از اونها باقی میمونن بخت بیشتری برای بقا داره و داروین میگه این رو من بهش میگم اصل انتخاب طبیعی، که مطابق با اون هر تفاوت کوچک مفیدی میتونه حفظ بشه، ابقا بشه و برای این حفظ و ابقا شدن هم یک عملی انجام میشه شبیه به انتخابگری انسانها، در واقع منظورش انتخابگری انسانها در حیطه پرورش حیوانات اهلی هستش. خب از نظر داروین این اصل، یعنی اصل انتخاب طبیعی، به مجموعه ای از فرایندها اشاره داره که طی اونها در یک جمعیتی از موجودات زنده تنوع‌های مفید تولید میشن، ابقا میشن، پالایش میشن. اما اگر امروزه نگاه کنیم، امروزه زیست شناسان سعی دارن با یه عبارت های خیلی دقیقتر و کوتاهتری این اصل رو بیان کنن. مثلا اگه به لوانتین نگاه کنیم، لوانتین سه شرط رو بیان میکنه تا انتخاب طبیعی رخ بده. میگه اول از همه باید ما یک جمعیتی داشته باشیم که در اون جمعیت تنوعی وجود داشته باشه، همه افراد یک شکل نباشن. به علاوه این تنوع باید به تفاوت در تعداد زادگان بیانجامه، به واسطه وجود برخی توانایی ها رو که به برخی از این تنوع ها ارائه میکنه شایستگی برخی رو بالاتر ببره. این شرط دوم. و شرط سومش هم اینه که این توانایی که الان کمکش کرده بود که نسبت به بقیه بهتر بتونه بقا پیدا کنه و تولید مثل کنه، زادگان بیشتری تولید کنه، ارثی باشه، بتونه این خصیصه رو به زادگان خودش منتقل کنه. خب این معمولا به این میگن شروط سگانه لوانتین. پس ببینید، برخلاف توضیحات داروین که در قالب مثال‌های طولانی و گاه طی صفحات متوالی و خیلی طولانی کتاب داره انتخاب طبیعی رو بیان میکنه و ذیل اون توضیحات عمدتاً بحث تنازع هم مطرح میشه، در این قرائتی که الان لوانتین مطرح میکرد سخنی از تنازع نگفت، اما سه شرط رو به طور مشخص بیان کرد: تنوع وجود داشته باشه، تنوع به تفاوت در شایستگی بیانجامه، و اون توانایی هایی که به شایستگی انجام میده برای موجود شایستگی رو به بار آورده ارثی باشن، به نسل بعد منتقل بشن. گاهی به این تعریفی که الان گفتیم، به تعریف لوانتین، میگن تفاوت‌های به ارث رسیده در شایستگی. این تعریف از انتخاب طبیعی اجازه میده که این پرسش رو مطرح کنیم که آیا انتخاب طبیعی رو میتونیم در سطوح دیگر مثل سطح گروه یا سطح سلول یا ژن مطرح کنیم یا نه. همچنین این تعریف میتوان این تعریف رو در مورد واحد انتخاب هم طرح کرد، به ویژه در خارج از حیطه زیست شناسی، مثلا در حیطه ویروس های کامپیوتری، ابزارها، تکنولوژی ها و موارد دیگه. هر وقت ما هر جایی مثلا در مورد ویروس های کامپیوتری اگر این سه شرط رو داشتیم، در اون صورت میتونیم از انتخاب طبیعی برای ویروس های کامپیوتری هم حرف بزنیم. اگر این سه شرط رو برای تکنولوژی ها هم داشتیم، میتونیم اونجا هم از تکامل صحبت کنیم. خب یه سوال: آیا اگر شروط سگانه لوانتین برآورده بشه انتخاب طبیعی رخ میده یا نه؟ چون اگر گفتیم، اگر واقعا اینجوری باشه، ببینید ما بدون اینکه از تنازع سخنی گفته باشیم تونستیم از انتخاب طبیعی حرف بزنیم. بنابراین لوینز نویسنده مقاله این سوال رو مطرح میکنه که آیا اگر شروط سگانه لوانتین برآورده بشه لاجرم انتخاب طبیعی رخ میدهد یا نه. یک جمعیت کوچکی مثلا 10 نفره از یه دسته از موجودات رو در نظر بگیرید که برخی از اینا سریع‌تر میدوئن و برخی کنتر میدوئن. همینطور بیاید این فرضم انجام بدیم که این صفت سریع دویدن یا کند دویدن یه صفتی باشه که به ارث میرسه، یعنی فرزندان افرادی که سریع‌تر میدوئن و بچه های افرادی که کنتر میدوئن، اون بچه ها هم کنتر میدوئن. اینم فرض دوممون باشه. به علاوه بیایید فرض کنیم که در محیط یک شکارچی هایی وجود دارن که افرادی که کند میدوئن رو راحت تر شکار میکنن. خب بنابراین کسایی که سریع‌تر میدوئن خیلی آشکارا بخت بیشتری برای بقا دارن و هر سه شرط لوانتین الان برآورده شده. خب حالا یه حالتی رو در نظر بگیریم که یه عفونتی شایع میشه و از جمعیت اولیه که شامل 3 نفر سری و 7 نفر کند بود، 6 نفرشون بمیرن. یعنی از 10 نفر اول 6 نفر میمیرن و هر 3 نفری که سری بودن اتفاقا میمیرن و 3 نفر هم از کندها میمیرن. و حالا ما یک جمعیتی داریم که فقط 4 نفر توش وجود دارن، افرادی که کند میدون. فرض بعدیمون هم بذارید این فرض هم داشته باشیم که این باکتری یا ویروسی که عفونت رو باعث عفونت شده، این در مورد سری دویدن و کند دویدن افراد ربطی به این که آلوده به این ویروس بشن نداشته باشه و به نحو یکسانی بدنشون مقاومت نسبت به این نشون بده. بنابراین این که 3 نفر از سریا مردن، 3 نفر از کندها تصادفی بود، میتونست 2 نفر از سریا بمیرن، میتونست 1 نفر از سریا بمیره، میتونست هیچ کدوم از سریا نمیره. و اما بر حسب تصادف به این شکل شده که در حال حاضر ما 4 نفر از کندها رو داریم. در اینجا ما الان دیدید شروط سگانه لوانتین رو با اینکه داشتیم، اما شرایطی به وجود اومد که به جای افزایش تعداد دونده های سری، درصد اونها در جمعیت کاهش پیدا کرده. زیست شناسان به این حالتی، به این حالت که در جمعیت های کوچک رخ میده، اصطلاحا بهش میگن رانش یا دریفت. خب یک سوال دیگه قبل از اینکه سوال مطرح کنم، در سالهای اخیر انتخاب طبیعی رو به عنوان یک نیروی تکاملی معرفی میکنن، یعنی خیلی رایجه که هم خود زیستشناسان تکاملی هم فیلسوفان تکاملی که در مورد تکامل حرف میزنن از انتخاب طبیعی به عنوان یک نیرو حرف میزنن، نیرویی که گرایش داره فراوانی تنوعهای شایسته تر در جمعیت رو افزایش بده. پس الان یک قرائت خیلی ساده وقتی در قالب نیروی دیدیم، یک نیرویی که گرایش داشته باشه فراوانی تنوعهای شایسته تر، مثلا تندونده ها اونا شایسته تر بودن، اگه فراوانیشون اضافه بشه ما میتونیم بگیم که این نیرو عمل کرده و انتخاب طبیعی رو ما میتونیم به عنوان یک نیرو ببینیم. این که به عنوان نیرو وقتی میبینیمش یک پیامدهای مثبتی داره و دسته پیامدهای منفی هم ممکنه داشته باشه. مهمترین درک ما از انتخاب طبیعی به عنوان یه نیرو این هستش که ما این فهم رو از نیرو داریم که نیروها قدرت دارن، قدرتشون میتونه نیروها کم و زیاد دارن، یعنی در واقع میتونیم اونو به صورت کمیتر بیان کنیم. مثلا فرض کنید تو مثال بالا که گفتم اگر دونده های سری و دونده های کند داشتیم، انتخاب طبیعی نیرویه که باعث میشه واریته های شایسته تر، یعنی دونده های سریع تر بیشتر شوند. درست؟ فرض کنید اگر بیشتر شوند، یعنی از 40% به 45% یه دفعه برسه، ممکنه در نسل بعد یه دفعه دیگه ممکنه از 40% مثلا به 75% برسه. خب اگر به صورت کمی بیان کنیم، حالا میتونه بگیم در حالت دوم، یعنی از 40% به 75% رسیده، یک نیروی قوی تری عمل کرده. در حالی که فرض کنید از حالت اول که مثلا 40% به 45% رسیده، نیروی ما انقدر قوی نبوده. بنابراین در قالب نیرو دیدن باعث میشه که ما بتونیم با از اعداد هم استفاده کنیم و در قالب عددی قدرت انتخاب طبیعی رو در موردش صحبت کنیم. غیر از انتخاب طبیعی نیروهای تکاملی دیگری هم در کارن که اونها میتونن نسبت‌ها یا فراوانی‌ها رو در جمعیت تغییر دن. رانش، موتاسیون، جهش، مهاجرت به درون، مهاجرت به خارج، اینها همه اینها رو اگه انتخاب طبیعی رو به شکل نیرو دیدیم، حالا میشه اینها رو هم به شکل نیرو دید و بعد با یک مجموعه از نیروها سر و کار داریم که داره در جمعیت‌های زیستی تغییراتی رو انجام میده، فراوانی برخی رو کم میکنه، فراوانی رو برخی رو زیادتر میکنه. و اون وقت در قالب نیرو دیدن یک حسن دیگش اینه که میتونیم نسبتهای اینها رو با همدیگه بهتر تشخیص بدیم. خب مثلا رانش رو به عنوان نیروی میتونیم ببینیم که قدرت این نیرو رابطه عکس با اندازه جمعیت داره. خب و در جمعیتهای کوچک رانش میتونه بر انتخاب طبیعی سبقت بگیره و اثرات انتخاب طبیعی رو از بین ببره. مثالی که الان بالا زدم در مورد شایع شدن عفونت در میان اون موجوداتی که سری میدویدن و کند میدویدن، در اونجا دیدیم که با اینکه انتخاب طبیعی همه شرطها رو داشت که بتونه نسبت سری دونده ها رو افزایش بده، اما چون جمعیت کم بود محتمل بود که از بین 6 نفری که مردن هر 3 نفر سری دونده مردن و این خیلی چیز نامحتملی نبود. و در این هر چقدر تعداد ما کمتر باشه، مثلا حتی اگه گفته بودن به جای 10 نفر 3 نفر جمعیت اصلیمون هستش و از این 3 نفر فرض کنید 1 نفر سری میدوه 2 نفر کند و بعد در اثر عفونت 2 نفر بمیرن، یکی از سری ها یکی از کندها، و شما این باز این مثالیه که حتی شاید راحت تر بتونیم قبولش کنیم. هر چقدر جمعیت ما بالاتر بره، یعنی یک مرتبه مثلا اگه من چند میلیون نفر از این سری دونده ها و کند دونده ها داشته باشم و بعد در چند میلیون نفر یه مرتبه ببینم که سری دونده ها دارن بیشتر میمیرن، در این حالت احتمالا ما میگم باید میگیم که باید یک رابطه علی در کار باشه و این نمیتونه تصادفی باشه. پس یکی از ویژگی ها خوبی های دیگه که ما انتخاب طبیعی رو به شکل نیرو ببینیم، میتونیم این تفاوت اعدادی که من گفتم 1 میلیون، 10,000 نفر، 100 نفر، 10 نفر، 3 نفر، اینها رو میتونیم خیلی راحتتر اختلافات اینها رو راحتتر بسنجیم. و البته گفتم محدودیت هایی هم داره، برخی اصلا معتقدن که نباید به این راحتی از کلمه نیرو استفاده کنیم. مثلا یکی از موارد این استش که وقتی ما میگیم رانش نه جهت داره و نه اندازه، یعنی میتونست اینجوری باشه که در این نسل افرادی که کند میدوند بیشتر بمیرن، در نسل بعد یه دفعه دیگه عفونت شایع بشه سری دونده ها بیشتر بمیرن، و چون این خاصیت برقرار هستش جهتی نداره، پس ما نمیتونیم اینو به صورت نیرو ببینیم. نیرو مینیمم چیزی که احتیاج داره اینه که جهت داشته باشه و اندازه داشته باشه، و چیزی که اصلا در بدر و امر جهت نداشته باشه به شکل برداری تصور کردن سخته، و بنابراین تصور این که ما بخوایم مثلا رانش رو به عنوان نیرو ببینیم سخته. پس مخالفانی هم گفتم داره این که بخوایم به صورت نیرو اینا رو ببینیم. و بعد اصلا دعواهای زیادی در خود فلسفه زیست شناسی هستش که اگر در شکل نیرو هم دیدیم، نیرو رو باید در چه سطحی ببینیم، در سطح افراد ببینیم، در سطح گروه ببینیم و غیره، که الان فعلا در این مقاله محل بحث لوینز نیست. خب خود داروین رو اگه نگاه کنیم، تمایز قاطعی میان این نیروهای تکاملی که الان عرض کردم مثل انتخاب طبیعی، رانش، جهش، مهاجرت و اینا، خودش تمایزی میان اینها نمیگذاشت. این دید امروزی ما، زیست شناس امروزیه که تمایز رو برقرار میکنه. در واقع ایجاد تنوع برای عملکرد انتخاب طبیعی ضروریه و برای داروین ایجاد تنوعهای جدید خودش جزئی از فرایند انتخاب طبیعی محسوب میشد. یعنی ببینید، نه تنها تمایز میان این نیروها نمیذاشت، بلکه حتی ایجاد تنوع، خود به وجود اومدن تنوع ها هم این رو خودش رو جزئی از فرایند انتخاب طبیعی در نظر می گرفت. از نظر داروین شرایط متنوعی میتونن به تولید سازگاری های پیچیده بیانجامن، اونها رو تقویت کنن، تضعیف کنن. اصلا اصطلاح خود داروین در یه جا میگه که برخی شرایط مطلوبن برای به وجود اومدن تنوع های جدید، برخی شرایط نامطلوبن. و مثلا فرض کنید به عنوان مثالم میگه اگر تغییرات شدید محیطی داشته باشیم، داروین تصورش بر این بود که با تغییرات شدید محیطی بر اعضاء جنسی برای تولید طیف وسیع از تنوعهای سودآور تأثیر گذاره. یعنی مثلا فرض کنید در هنگامی که یک مرتبه گرمایش شدید در کره زمین داشته باشیم، یا سرماهای طولانی در چندین دهه سرماهای طولانی داشته باشیم، این تغییرات شدید محیطی باعث میشه که تأثیری بر اعضای جنسی موجودات زنده بذاره و باعث بشه که در موجودات که البته تولید مثل جنسی دارن، و باعث بشه که تنوعهای بیشتری رو به وجود بیارن. مکانیسمش رو خب داروین نمیدونه، اما به نظرش میرسه که این تغییرات شدید محیطی باید همچین خاصیتی داشته باشه. و یا هر چقدر جمعیت بزرگتر باشه، افزایش جمعیت در جمعیت‌های بزرگ، شانس این که بخت این که تنوع‌های سودآور به وجود بیان بالا میره. و باز مثال دیگه‌ای از این شرایطش میگه جدایی جغرافیایی. اگر یک جدایی جغرافیایی یک تنوعهای جدید رو از بقیه جدا کنه، مثلا فرض کنید با به وجود آمدن سیلی، زلزله ای، چیزی، ما جدایی جغرافیایی داشته باشیم. جدایی جغرافیایی یعنی که یک دسته از موجودات از دسته والد، از دسته اصلی جدا بشن و مسیر تکاملی جدیدی رو شروع کنن. از نظر داروین جدایی جغرافیایی از اون عوامل هست که به در به وجود آمدن تنوع‌های جدید کمک میکنه. تنوع‌های جدید در واقع در محیط جدید بدون دخالت مهاجران رقیب در اونجا پابرجا و تثبیت میشن. خب اینکه تنوع‌های جدید با چه نرخی ایجاد میشن و اینکه اندازه جمعیت باید چقدر باشه، اینها رو باید داروین با زبان ریاضیات بیان میکرد. اما خود داروین میگه که در ریاضیات خوب نیست و طبعا این کار رو هم نکرد داروین، اما فکر میکردش که خب این فاکتورها رو اگه حتی به زبان ریاضیاتی هم بیان نکنم، اینقدر حرفی که دارم الان میزنم معقول هست که حتما لازم نباشه که با عدد و رقم بخوام در موردش حرف بزنم. و این عوامل به نظر اون در تولید تنوع‌های جدید مؤثره. و نظریه پردازان بعد از داروین اما نیروهای تکاملی و مثل انتخاب طبیعی و رانش رو اینا رو گفتیم از همدیگه جدا کردن و بعدن با زبان ریاضیات هم ازش صحبت کردن. خب دیگه از مطالبی که لوینز در این مقاله در ادامه میگه این استش که علاوه بر انتخاب طبیعی فاکتورها یا عوامل دیگه هم وجود دارن که باعث میشن که سازگاری های پیچیده به وجود بیان. مثلا فردی مانند رایت، سیوال رایت، معتقده که رانش میتونه تولید سازگاری های پیچیده رو تسهیل کنه. چطوری میتونه این کار رو انجام بده؟ رانش میتونه یه امکان فراهم کنه که خصیصه‌ای که قابلیت یا پتانسیل سودمندی در آینده رو داشته باشه، ولو در حال حاضر اون خصیصه سودمندی نداشته باشه، به نحوی تدریجی در حال حاضر و در واقع به نحوی تدریجی در حال حاضر به پیشرفت کمکی نکنه، اما میتونه این حفظ بشه و از بین نره. مثلا فرض کنید برای چیزی که میگه رایت میگه بذارید یه مثال بزنم. مثلا یه زائده ای رو در بال پرنده در نظر بگیرید که در حال حاضر هیچ فایده ای برای پرنده نداشته باشه. این پرنده میتونه به همراه پرنده دیگری در اثر طوفانی وارد یه جزیره بشه و اگر در سرزمین والدش بود، به خاطر این زائده ای که در بال خودش داشت، احتمال اینکه مورد جنس انتخاب جنس مخالف قرار بگیره خیلی شانس کمتری داشتش. اما اکنون که وارد جزیره جدید شده، اکنون چون همش یک نر و ماده وارد این جزیره شدن، شانس جفتگیری بالاست و حالا فرزندانی به وجود میارن که اون زائده رو دارن. اون زائده روی بال هرچند که در اون شرایط در اون کانتکست هیچ فایده ای هم ممکنه نداشته باشه، اما ممکنه بعدها باقی بمونه و در واقع در نسلهای بعد یک کار جدیدی برای اون زائده پیدا بشه. در واقع رایت با این مثالش میگه که با همچین شرایطی میگه که اگر میتونه رانش به تولید سازگاری های پیچیده میتونه تولید اونها رو کمک کنه، بهش تسهیل کنه. و یک شرط دیگه ای رو هم لوانتین معرفی میکنه برای تولید سازگاری های پیچیده علاوه بر انتخاب طبیعی یا همین رانشی که الان رایت بهش اشاره میکرد، و اون همینه که اینکه سازماندهی رشدی موجودات زنده باید تقریبا مستقل از هم باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا یه ارگانیسمی رو در نظر بگیریم که فرایندهای رشدیش بسیار در هم تنیده باشه. در این صورت اگر موتاسیونی بر روی ساختار چشم اثر داشته باشه، خود به خود اون موتاسیون از اونجایی که چشم خودش بر ساختار قلب، کلیه، مغز هم اثر داره، بنابراین اون موتاسیون به طور غیر مستقیم بر همه دیگر ساختارهای موجود تأثیر داره. خب میدونیم هم که وقتی که یک جهش انجام میشه، معمولا این جهش ها ممکنه در چشم مثلا یک کارکرد مثبتی داشته باشه، اما خب نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در همه دیگر ارگان ها هم همچین ساختار، همچین نقش مثبتی رو بازی کنه. در این صورت ما لوانتین میگه که ما با یک مشکلی مواجهیم، اونم اینه که خصیصه های جدید اگه میخواد به وجود بیاد، خصیصه های جدید اگر کل ارگانیسم اینقدر در هم تنیده باشه، برای یک جا، برای یک کارکرد یکی از ارگان های بدن ممکنه مفید باشه، اما برای بقیه نامفیده و در نتیجه از بین میره. این نکته ای بودش که قبلا در تاریخ اندیشه، در تاریخ زیستشناسی توسط کوویه مطرح شده بود و کوویه از جمله نقد هایی که به ژوفو و سنت هیلر می کرد همین بودش که شما موجود زنده رو به شکل این خصیصه هاش رو خیلی از همدیگه جدا در نظر می گیرید، در حالی که این خصیصه ها در هم تنیده هستن. در واقع پاسخ لوانتین اینه که کوویه درست میگفته، اما در واقع نقد وارده به نظریه اگر این ساختارها اینقدر پیچیده باشه، اما برخلاف کوویه فکر میکنه که این ساختارها نباید اینقدر از هم دیگه اینقدر در هم تنیده باشن، بلکه تقریبا باید بدن موجود زنده رو به عنوان اجزایی که تقریبا به صورت نسبی از همدیگه مستقل دارن کار میکنن در نظر گرفت. یعنی چشم، قلب و مغز رو باید اینها رو به صورت نیمه مستقل در نظر گرفت، وگرنه اگر اون در هم تنیدگی که کوویه ازش صحبت میکرد درست باشه، واقعا ایراد کوویه به جاست به نظریه تکامل، و بنابراین برای پیدا شدن خصیصه های پیچیده، خصیصه های جدید، تنوع های جدید، ما تقریبا احتیاج به این داریم که این ساختارها نسبتاً از همدیگه مستقل باشن. استخوان های پا و قلب باید نسبتاً از همدیگه مستقل باشن. خب این پایان قسمت اول، قسمت بعد رو بعداً عرض خواهم کرد.